أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بس در اوصاف گوناگون متقین است. در کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام برای متقین یک علائم و نشانه هایی رو حضرت بیان فرمودند. این نشانه ها در اعمال و رفتار و حالات انسان متقی باید ظاهر بشه. اینها به نوعی نشانه هایی است که ما ببینیم که در مسیر تقوا هستیم یا خیر. بعضی از این نشانه ها بیانگر این است که انسان در مسیر تقوا صادق است. صدق انسان رو در این مسیر نشان میده و محک میزنند. به هر حال این یکی از نشانه های مهم تقواست. البته این نشانه در امور دیگر هم به نوعی برای موفقیت انسان در امورات ظاهری بر حال هست، اما در جنبه تقوا این بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره. و صبرن فی شده فرمود، یکی از علائم متقی این است که در شدائد مسئله صبر رو سلوحه کار خودش قرار میدهد. یک بررسی اجمالی نسبت به این صفت داشته باشیم در وجود خودمون در این عالم، به این نکته میرسیم که ما هر مسیری رو برای هر هدفی بخواهیم دنبال بکنیم، اولا به لحاظ شؤون این عالم یک مرتبه اون هدف برای انسان حاصل نمیشه. نوعاً چنینه. دوم، برای رسیدن به هر هدفی، حالا چه حقیقی چه خیالی، باید انسان تلاش بکنه. مقدمات رو فراهم میکنه، موانعی که برای رسیدن به آن است رو بعد از توجه به آن کنار بزنه و اگر آمد باز اون رو باید انسان کنار بزنه. این هم نکته برحال سوم. این امور در زندگانی دنیا برای ما ایجاب میکنه که در هر مسیری که قرار میگیریم باید یک نوع مقاومتی داشته باشیم. به صرف این که یه شرط یا بعضی شرطاش مهیا نشد یا مانعی پیش آمد کنار نزنی، دست از فعالیت بر نداری. ویژگی زندگانی دنیا این چنینه که اگر انسان تلاش بکنه امکان رسیدن به مقصدش زیاده، حالا اگر حتمی هم نباشه، چون عمدتا ما نمیتوانیم یقین به رسیدن حتمی داشته باشیم. اقتضاعات عالم این چنینه، هم آگاهی هامون نسبت به آینده یا اصلا نیست یا کمه و هم آگاهی هامون نسبت به شرایط رسیدن به هدف خیلی کامل نیست و هم درکمون نسبت به اهدافی که در زندگی حالا یا جنبه دنیایی یا جنبه آخرتی داریم، این درکمون خیلی کامل و شفاف نیست. اینا طبیعیه. همه این امور ایجاب میکنه که انسان با عقلانیت وقتی یک هدفی رو مناسب با خودش تشخیص داد به راه‌های رسیدن به اون هدف و موانع آن هم توجه پیدا بکنه، آگاهی پیدا بکنه. این هم یک امر عقلانی است. و بعدش هم وقتی که مطلوبیتش در یک درصدی روشن شد از 50%، حالا بیشتر شد، خب انسان دیگه باید تلاش رو بکنه. گاهی هم اگر مساوی هم بود رجحان داره، چون کار خوبیه، هدف خوبیه، انسان مشغول بشه تا ببینه بعدن چی پیش میاد. به هر حال زندگانی انسان در این عالم به این امور هر حال وابسته است. وجود انسان این ویژگی ها رو داره. از این بحث اجمالی از تحلیل وجود این عالم و ویژگی های انسان تو این عالم و فعالیت های انسان این نتیجه رو به طور قطعی میگیریم که باید برحال مقاومت داشته باشیم در هر امری که میخواییم دنبال بکنیم. همه یه برحال طرز تفکرها این رو برای انسان در حال حکم میکنن. یه امر فطریه. امر فطری خودش در همه بر حال ساختارهای فکری هست. منتها گاهی ممکن است که انسان بعضی از امور رو اشتباه بره، اما اصل امور فطری در همه شاکله های زندگی انسان هست. منتها هرچی هدف انسان بالاتر باشه، عقل حکم میکنه که اون راه و روش هم باید حال متقن‌تر باشه، مناسب با آن باشه، موانع آن رو هم بیشتر بهش انسان دقت بکنه و مقاومت انسان هم برای رسیدن به مقصد مناسب با اون هدف باشه. این هم یه امر فطریه. همه یه طرز تفکرها این رو به حال قبول دارن. اونجا در مصداق گاهی اشتباه میشه که هدف مطلوب چیه، زندگی مطلوب چیه، چه لوازمی داره. در همین راستا وقتی که انسان در وادی ایمان قرار میگیره که ایمان باید با تقوا همراه باشد، خب این معنا ایجاب میکنه که این حالت صبر را، مقاومت رو برای حفظ ایمان، برای تداوم ایمان تا مراحل بالاتر، تعمیق ایمان انسان داشته باشه. و قهرن زندگی دنیایی یک استکاکاتی با زندگی ایمانی، زندگی انسان متقی داره. این هم مسلمه. همونطور که به هر حال عرض کردیم، این استکاکات در زندگانی دنیایی هم اون کسی که دنیا رو طلب میکنه به هر حال هست. اینطور نیست که حالا که یک همت بالای دنیایی داشت دیگه همون روزای اول برسه یا روزای آخر هم برسه. نه، ممکنه یا روز اول برسه، طرف دنبال مقام هر حال در یه خاندانی است که ارثی این مقام میرسه. حالا مانع هم پیش نمیاد، بابای میمیره این مقام به اون میرسه. گاهی هم تو همین جا نه، چه استکاکاتی هست و باید در جهت حفظ این هدفش مقاومت بکنه. حالا مقاومت مشروع یا غیر مشروع، نوعاً دنیا طلبان مقاومتی که دارن بر رسیدن به دنیا، مقاومتشون غیر مشروعه. یعنی مسیر خودشون رو هی میخوان صاف بکنند. هر کس که تو مسیر حق است با دنیا خواهی اونها مقابله میکنه، اونا رو از سر راه بر میدارن. این به حال بوده در اول دنیا تا حالا آخر دنیا هم این معنا به نوعی هست، منتها کم و زیاد ظهور پیدا میکنه. در یه فرصتی شاید این حیطه ظهور و بروز نداشته باشه. اون وقتی که حاکمیت انشاءالله حق به طور مطلق با ظهور امام زمان علیه السلام تحقق پیدا میکنه، اون دنیا طلبی خاص دیگه نیست. بله ممکنه دنیا طلبی باشه، اما به اون صورت که فرعون‌ها، نمرودها، طاغوت‌ها، حالا طاغوت سیاسی، طاغوت مالی و و و اینها بخوان ظهور و بروز داشته باشن نیست. اگرم باشه در درونه که اونجا دیگه جنبه های فردی بیشتر مورد توجه خدای متعال است، که این امتحانات تا دم مرگ و در دم انتقال این عالم به عالم دیگر هست. به هر حال غرض بحث ما اینجاست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکی از علائم مهم متقی شدن رو این میدانن که در شدائد صبر بکنی. این بحثایی که عرض کردم بحثای مقدماتی فطری بود که داشتن صبر هر حال لازمه زندگانی انسان است، که به هر نحوهی که بخواد تو دنیا زندگی بکنی. اونجا اگر انسان هدف بالایی از زندگی و مرتبه وجودی خودش داشته باشه و این هدف هم هدف واقعی باشد، اینجا ملازمات زیادی داره رسیدن به اون هدف. شدائدی که برای انسان مؤمن پیش میاد، اول شدائد فکریه، شدائد اعتقادیه، سختی های جنبه های بینشیه. اینو بهش توجه داشته باشی. انسان وقتی که در وادی ایمان قرار میگیره، این به خودی خود نمیمونه، ای باید انسان مرور بکنه به محتوای ایمانش، ایمان به عالم غیب، ایمان به عالم آخرت، ایمان به راه و روش. عرض کردیم در مراحل اولیه این ایمانه یه مقداری مبهمه، خیلی شفاف نیست. تو زندگی عملی که قرار میگیره این کم کم شفاف میشه. ازا این رو تو بحث متقی عرض کردیم، اولین درجه تقوا که قرآن کریم بیان میکنه در سوره مبارکه بقره است، مرکز آلی کل کتاب لا رای بفی هدن للمتقی، این کتاب شکی درش نیست برای کی؟ برای کسی که بخواد به حق برسه، برای کسی که بخواد در مسیر پاکی اول اعتقادی و بینشی قرار بگیر، بعد پاکی های دیگر. متقی یعنی این. وقت خصوصیات این متقین رو بیان میکنه، چند تا جنبه بینشی داره که این مهمه، مستمرم باید باشه. همینکه یه لحظه چند برهی از اول تکلیف یا یه برهی انسان داشته باشه و بذاره کنار، نه. الذین یؤمنون بالغیب، با صفت مزارع میاره، اونا ایمان به غیب دارن، که در مرحله اول خدای متعال غیب مطلق است و بعدش حالا در بعضی از تعبیرات به امام زمان سلام تعبیر کردن، که خب امام اعتقاد به امام زمان سلام در پرتو اعتقاد به خدای متعال و برحال مسئله حقانیت نبوت و امامت و اینهاست. بعد در آیه بعدش والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اونها کسانی هستن که ایمان دارن، این باز به صورت مستمره، به آن چرا که به تو نازل شده، همین معارفی که در قرآنه، اون همشو آگاهی که نداریم، اما ایمان داریم با ادله عقلیه. اینا پشتوانه حق داره، به پشتوانه حق تکیه میکنه، اینا از جانب خدای متعال است. آیاتی در این رابطه آمده، الحق من ربک و همینطور آیاتی از این قبیل، اینو ما بهش باور پیدا بکنیم تو مسیر زندگی که تحولات فکری و اینا قرار میگیریم، این باوره بمانه، نه تنها سوس نشه، قوی هم بشه. این مسئله برای ما هست، نه تنها بلکه به کتب آسمانی قبل هم ما باور داشته باشیم، اینها هم از جانب خدای متعال آمده، در زمان خودشون اینها حق بودند، اون ادیان گذشته دست نخورده حقند، الان هم حقند، منتها محدودند، حق بودنشون محدود. و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت هم یقین داشته باشی. اینا مراحل اولیه اون تقوای بینشی است که ما اینها رو داشته باشیم. وقت این رو هم به نوعی در زندگی ظهورش بدیم، چون باید یه ظهوری پیدا بکنه این ایمان. دو نحوه ظهور داره، یک ظهور در برابر خدا، یک ظهور در برابر مردم. ظهورش در برابر خدا در نماز جلوه میکنه که آیه اول تمامش رو نخوندم، و یقیمون الصلاة، این ظهور اون ایمان به غیبه که من در برابر خدای متعال و در برابر آنچه که به پیامبر نازل شده خضوع میکنم. نماز این چنینه دیگه، ماهیتش خضوع در برابر فرمان الهی است و اون کسی که فرمان را میدهد. چون نماز که به طور خاص تو قرآن نیومده که چیه، چهار رکعته، سه رکعته، دو رکعته، ما نیاز به بیان داریم دیگه، خود قرآن میخواد که بعد تو بیان بکنی، نشون بدی. صلوا کما رأیتمونی اصلی، این یک. پس خضوع هم در برابر او هم باید بکنی. چرا در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم؟ این خضوع در برابر ایناست، اینایی که رفتن، اینایی که خضوع رو در برابر خدا نشون دادن، ما باید با اینا همراه باشیم، راه اینا رو بریم. اهدنا الصراط، این خودش یه خضوع در برابر پیامبر خودمون و پیامبران گذشته. و توی تشهد به طور خاص صلوات بر محمد و آل محمد میفرستیم. که این هم خب لازمه، نماز دو رکعتی باشه، سه رکعتی باشه، چهار رکعتی باشه، به هر حال یه رکعتی هم باشه، این صلوات جزء مقومشه، همه مذاهب اسلامی گفتن. اینم خضوع. خب این خضوع در برابر مردم، به فکر اونها باشیم، همین ما رزقناهم ينفقون، حالت دستگیری نسبت به هر حال، حالا مستمندان یا غیر مستمندان هم داشته باشیم. خب این سخته، انسان این باورها رو هی نگه بداره. لذا اولین مسئله سختی که برای انسان مؤمن و متقی پیش میاد اینه، باورمون باشه که دوست کیه، دشمن کیه، روش حال بیستی، این باوره جدی بشه. میگیم ما اونجا تو عمل که برسیم امتحانات به این صورته. صحرای کربلا صحرای امتحان نشون دادن ایمان و متقین و غیر متقین و غیر مؤمنی. مؤمن یعنی اون کسی که این باورها تو دلش رفته باشه. جلوه های دنیایی این باور رو به حال از بین نبرده باشه، نبره، سستش نکنه. خب این جلوه ها همیشه هست. محبت زن و بچه، بعضی آمدن حضرت اونا فرمود بیا بریم، با من یه اموالی دارم باید به کسانی بدم، یه بدهکاری هایی دارم. دو نفر بودن، حضرت فرمود خب برو، فقط دور بشو که صدای ما نشنوی، که کسی که صدای ما بشنوه کمک نکنه اون عواقب بده. خب این جلوه‌گری کرده دیگه این مسئله. و همینطور انهای مختلف این تمایلات دنیایی میاد. یه گرایش اولیه و ظاهری در لایه ظاهر وجود به حال بعضی از افراد بود، این بستر اومد نشونش داد، ظهورش داد. لذا حالا بحث صبر بحث بسیار مهمیه، ابعادی داره، شدت‌هایی که انسان بهش برخورد میکنه در زندگی عملی. حالا اولیش رو عرض کردیم که مسئله ایمانه، این باید سرمایه سعادت انسانه، این حفظ بشه، اینقدر مهمه که خدای متعال قسم یاد میکنه در سوره عصر. سوره عصر سوره کوچکیه اما خیلی معنا داره. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اون کسانی که ایمان داشته باشن، اون ایمان در دل به هر حال جا بگیره، اونو بهش میگن ایمان. خدای متعال از اعرابی نقل میکنه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن فقولوا اسلمنا، گفتن ما ایمان آوردیم. خدا میگوید که نه، نگید ایمان آوردیم، میگید که ما اسلام آوردیم. اسلام نه، اینه اسلام آوردیم، نه تسلیم هستیم، نه اسلام، اما اقرار ظاهری. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در دل شما رسوخ نکرده. طرف اومده میخواد ایمان بیاره به شرط این که بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله این جایگاه خلاصه ریاست به قبیله او بخوره. در زمان خود حضرت، حضرت این دست من نیست، خداست، بعد که بده بعد از من، خود منم از نایه او هستم. خب این یه ظاهر باطن رو نشون میده. که من به این صورت میام. و اگر به همین صورتم بیاد یه قولکی هم داده بشه، بازم وقت خودش میره، چون برای این معنا اومده. این معنا هست و همه ماها پیش میاد که ایمانمون شرطیه یا نه. ایمان شرطی برای رسیدن به دنیا و شؤون دنیا که فقط به این برسم، این فایده نداره. دنیا هست برای مؤمنین، نه این که نباشه، اما اون باور رو، من شخصیت وجودیم رو موکول کنم به زندگی دنیا. پس زندگی آخرتی چی؟ گنرو تو آخرتی هستی، اینم داری، این مقدمه است، اینم درست انجام بده، به هر حال به یک جایگاهایی میتونی برسی. اما در پرتو ایمان اگر به اون جایگاه ها برسی، خیلی خوبه، میتونی ایمان رو محقق بکنی، کسی مقامی داشته باشی که ایمان را ازش طرفداری بکنه، مانند حضرت سلیمان علیه السلام، کسی مالی داشته باشه تقویت بکنه ایمان رو، این چقدر ارزش داره. حضرت خدیجه سلام الله علیها و همینطور. پس این جا افتادن ایمان، خود جا افتادن ایمان خیلی مهمه. ایمان معناش چیه؟ پشت بازنه به زندگی دنیا نیست. اگه کسی چنین تلقی داشته باشه، هنوز اون ایمانه باید جا نیفتده، شرایط داره دیگه. ما درست ایمان رو بفهمیم چیه به عالم غیب، ارتباط این عالم با عالم غیب چیه، و این باورمون باشه که اینه هست. در تحولات گوناگون این هستیه دگرگون نمیشه، مثل باور نسبت به بودن روز. حالا ابر میاد بگم دیگه روز نیست، نه دیگه، حالا موقتا یه تاریکی اومده جلوی خورشید رو گرفته. در آیات بسیاری خلاصه به مسئله صبر توجه داده شده این که ما باید به هر حال اگر بخواهیم ایمان رو به هر حال حفظ کنیم، این آیه که خوندم به مؤمنین خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. خب صبر اولش همین صفت، این حالته که مقاومت در برابر امور ناگوار. اون تا در روایات این صبر به روزه تعبیر شده، چون روزه یک مقاومت خاصیه در برابر مشتهیات نفسانی که من یه مدتی رو به هر حال مقاومت بکنم این مشتهیات رو مرتکب نشم. و خدا هم به هر حال نوید داده در چند جا ان الله مع الصابرین. اینجا یه جاست که خدا متعال در سوره مبارکه بقره آیه 153 و آیه 45 هم این رو بیان میکنه، واستعینوا بالصبر و الصلاة، صبر و صلاة استعانت بجویید، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بله، به هر حال برای اینکه این صبر در وجود ما ارحال شکل بگیره، باید به یک لوازمی هم که داره بهش ملتزم بشه. حالا صبر به لحاظ فعالیت انسان در شؤون گوناگون زندگی پخش میشه، اینم دقت داشته باشی. یک فعالیت های فردیه، یک فعالیت های اجتماعیه. فعالیت های اجتماعی در پرتو تحقق ایمان این صبر زیادی میخواد. لذا خدای متعال به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله سفارشات خاصی میکنه. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. از کردیم هر امری از امور این عالم تدریجیه و این معنا هم اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه، ایمان در جامعه تجلی پیدا بکنه با مظاهرش، این باید با اون حالت طمأنینه انجام بشه. نزد در آیاتی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو دلداری میده. به هر حال انسان بخواهد از اول مرتبه ایمان و تقوا اون رو دارا بشه تا بالاترین مرتبه ایمان، این صبر لازمه. صبر خیلی صفت مهمیه که خدای متعال در سوره باز عصر این رو میفرماید: و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی پای حق باید حق اعتقادی، حق عملی انسان بایسته و در برابر باطل بر حال واکنش نشون نده که او تأثیر بذاره. اگر در او تأثیر نمی گذارد این متأثر نشه. باطل از باطلش دست بر نمی داره، میخواد در دیگران رسوخ بکنه، وقت اهل حق در برابر باطل گرفته واکنش نشون بدند. و اینجاها انسان امتحان میشه، اینجا نیاز به صبره. اول صبر فردی، بعد صبر اجتماعی و تواصی به صبر. که البته اول تواصی به خود انسان است، انسان هی به خودش القا بکنه. این تواصی بالحق این همش اجتماعی نیست، انسان نفسش رو القا بکنه، تلقین بکنه به حق، چون در مسیر پذیرش حق هی امور متزلزل کننده میاد، بعد دیگران رو. از در آخر آیه سوره مبارکه آل عمران این رو: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. که حالا انشاءالله از جلسه گذشته آینده اگر زنده باشیم و توفیق باشه این آیه هم بررسی میکنیم که این یک مرحله دیگری از صبر است. خلاصه این که اجمالش اینه که ما وقتی دین حق رو پذیرفتیم، این دین حق رو با همه شؤونش باید دنبالش باشیم. شأن مهمش تجلی دهنده حق است و آن پیامبر و امام است که در
ظل وجود پیامبر و امام باید ما حرکت بکنیم، از او جدا نشیم. این صبر میخواد. کربلا این گونه بود، کربلایی ها این گونه هستند. اینو بهش توجه داشته باشیم. هم شعور دارند هم شعار دارند. شعارهای کربلایی ها همه با شعور بوده، از اون کوچکشون به حسب ظاهر تا اون بزرگشون. و بعدش هم همینطور قافله حسینی علیه السلام. این روزها باید شاید توی شهر کوفه هر حال به سر میبرند. دشمن هر حال تا آخرین مرحله خسارت خودش رو باید نشون بده، شقاوت خودش رو باید نشون بده. نشون بده اینها چه مسیری رو دارن. امام حسین علیه السلام داره نشون میده در چه مسیری. این شعارهای طرف مقابل هم نشون میده. وقتی سر مطهر امام حسین علیه السلام در نزد عبیدالله ملعون آورده شد، چی گفت؟ یومون به یوم بعد. جنگ بعد اولین نمایش تقابل جبهه حق با شرک و غلبه جبهه حق بر جبهه شرک. این نماینده این تفکره. دم از خدا نمیزنه. به زینب کبرا سلام الله علیها نیز زبون میخواد بزنه. چه دیدی اون بلایی که خدا به سر برادرت آورد؟ اینجوری خدا گرا شد. اونم جنبه جبریش. این همه وجودش چریکه. امام حسین علیه السلام معرفیش کرد، الا ان الدی ابن الدی، این زنازاده فرزند زنازاده. باید چهره نشون بده. منو بین دو چیز به هر حال مردد کرد. اینجا زینب کبرا اون قله رو بیان میکنه، اون حزیز رو بیان میکنه. ما رأیت الا جمیلا. کی میتونه این مطلب رو بفهمه جز زینب کبرا سلام الله علیها؟ داره سخنرانی میکنه با یک امر اسکتو، نفسها در سینه ها حبس میشه، صداها قطع میشه، بلوایی ایجاد میکنه در کوفه. عبیدالله خبر میدن اگر جلوی زینب رو نگیری یک التهابی در کوفه شورشی ایجاد. چه کنیم؟ گفتن سر برادرش روی نیزه ببرید، او مشغول این برادر. خوب هم مشغول شد. یک مرتبه شنیدن لحن صدا هم یا هلالا لما ازدتم کمالا غاله خسبه ابدا غروبا. ای ما یک شب یه زن چه دیر دلو گردی و زود غروب نمودی چه چیزی روی این ماه رو پوشونده این ماه خسوف داره حسین جان حسین